داستان پنجم، خواب، بخش دوم.
اما حالا من دیگر خوابم نمی برد. وقتی دیگر نخوابیدم، دست از نوشتن خاطرات روزانه هم کشیدم. اولین شبی را که دیگر نتوانستم بخوابم به وضوح تمام یادم می آید. آن شب خواب مشمئز کننده ای دیدم. خوابی تاریک و لزج. یادم نیست درباره چه بود، اما حس شوم و رعب‌انگیزش را خوب به خاطر دارم. در لحظه اوج از خواب پریدم. کاملا هوشیار شدم. انگار چیزی من را در آخرین لحظه از نقطه عطفی بیرون کشیده است. اگر یک ثانیه دیگر در آن خواب معلق می‌ماندم، برای همیشه از دست می‌رفتم. وقتی بیدار شدم، سینم از نفس به درد آمد. حس می کردم دست ها و پاهایم فلج شدند. بی حرکت دراز کشیدم و به صدای نفس های سنگینم گوش دادم. انگار دراز به دراز در دخمه عظیم خوابیدم. به خودم گفتم فقط یک خواب بود و منتظر ماندم تا نفس هایم آرام شود. همچنان که مثل چوب خشک به پشت دراز کشیده بودم، حس کردم قلبم تند می زند و ششهایم همچون دم آهنگران با انقباضهای آرام و پرحجم هوا را با شتاب به آن می رساند. نمی دانستم ساعت چند است. می خواستم به ساعت کنار بالشم نگاه کنم، اما نمی توانستم سرم را انقدر بچرخانم. ناگهان در همان لحظه چشمم به هیئت چیزی در پایین تخت افتاد. چیزی شبیه سایه تیره و مبهم. سینه حبس کردم. قلبم، ششهایم و همه چیز درونم در آن لحظه خشک شد. تقلا کردم تا سایه سیاه را ببینم. دقیقا هنگامی که روی آن متمرکز شدم، سایه شکل مشخصی به خود گرفت. انگار تمام آن مدت منتظر بود تا متوجه او شوم. مرزهای تنش آشکار شد و درونش با ماده ای پر گشت. آنگاه جزئیات روی آن سوار شدند. او یک پیرمرد نحیف بود که لباس چسبان سیاهی به تن داشت. موهایش خاکستری و کوتاه بودند و گونه هایش گود افتاده. او بدون هیچ حرکتی کنار پای من ایستاد. چیزی نمی گفت، اما چشمان نافذش به من خیره ماند. چشمان بزرگی بودند و من می توانستم مویرک های قرمز درون آنها را ببینم. چهره پیرمرد هیچ حالتی نداشت و هیچ چیز بیان نمی کرد. انگار دروازه تاریکی بود. می دانستم این دیگر خواب نیست. من تازه از خواب پریده بودم. در خواب و بیداری هم نبودم، چون چشمانم به فراخی گشوده شده بود. نه، این خواب نبود. واقعیت بود. در واقعیت هیچ وقت پیش از این ندیده بودم پیرمردی پایین تخت من بایستد. باید کاری میکردم. چراغ را روشن می کردم، همسرم را بیدار می کردم، جیغ می کشیدم. سعی کردم تکان بخورم، تقلا کردم بدنم را تکان دهم، اما فایده ای نداشت. حتی نتوانستم یک انگشتم را حرکت دهم. وقتی برایم آشکار شد که نمی توانم تکان بخورم، وحشتی نومیدانه وجودم را فرا گرفت. ترسی بدوی که پیش از این نظیرش را تجربه نکرده بودم. همچون سرمایی که در سکوت از چاه بی انتهای خاطره بالا می آید. سعی کردم جیغ بکشم، اما نتوانستم کوچکترین صدایی درآورم یا حتی زبانم را تکان دهم. تنها و تنها می توانستم به پیرمرد نگاه کنم. آنگاه دیدم او چیزی در دست دارد، شیئی باریک و دراز و گرد که نور سفیدی داشت. هنگامی که به این شی خیره شده بودم و در این فکر بودم که آن شی چه میتواند باشد، کم کم شکل مشخصی به خود گرفت، همان گونه که سایه پیشتر به هیئت مشخصی در آمده بود. آن بدون شک یک پارچ بود، یک پارچ چینی قدیمی. بعد از مدتی مرد پارچ را بالا آورد و از درون آن بر پای من آب ریخت. من آب را حس نمی کردم. آن را می دیدم و صدای شلوپ شلوپش را بر روی پایم می شنیدم. با این حال هیچ چیز احساس نمی کردم. پیرمرد آب را بر پاهایم ریخت و ریخت. عجیب این که هرچه می ریخت آب پارچ تمام نمی شد. کم کم ترسیدم پاهایم بپوسد و بریزد. بله، بدون شک پاهایم می پوسیدند. با آن همه آب چاره دیگری جز پوسیدن نداشتند. هنگامی که ناگهان دریافتم پاهایم به زودی خواهند پوسید و فرو خواهند ریخت، دیگر نتوانستم تحمل کنم. چشمایم را بستم و با همه توانی که داشتم جیغ کشیدم، اما صدای آن جیغ از دهانم بیرون نیامد. تنها ارتعاشان درونم تنین انداز شد. درونم را از هم شکافت و قلبم را خاموش کرد. بعد هنگامی که جیغ در تمام سلولهایم نفوذ می کرد، درون سرم لحظه ای سفید شد. چیزی درونم مرد. چیزی فرو ریخت و تنها خلأی لرزان به جا گذاشت. درخششی شدید و ناگهان هر آنچه وجودم به آن وابسته بود را سوزاند و از بین برد. وقتی چشمایم را گشودم، پیرمرد رفته بود. خبری از پارچ نبود. رو تختی خشک بود و هیچ نشانی از خیسی کنار پایم به چشم نمی‌خورد. اما بدنم خیس عرق بود. عرق ترس. فکر نمی کردم بدنی بتواند انقدر عرق از خود سرازیر کند. هنوز این قطره های بدون اندکی تردید عرق بود که از من جاری بود. انگشتم را تکان دادم. بعد انگشتی دیگر. و بعد یکی دیگر. همه ی انگشتانم را خم کردم. و سپس دستم را. و آنگاه پاهایم را، کف پاهایم را چرخاندم و زانوهایم را خم کردم. هیچ چیز آنطور که باید تکان نمی‌خورد، اما لااقل تکان می‌خورد. بعد از اینکه با وسواس تکان خوردن همه اعضای بدنم مطمئن شدم، نشستم و خودم را شل کردم. در زیر نور ملایم چراغ‌های خیابان که از پنجره به درون می‌تابید، گوشه به گوشه ی اتاق را از نظر گذراندم. پیرمرد بدون شک آنجا نبود. ساعت کنار بالشم 12:30 را نشان می‌داد. تنها یک ساعت و نیم خوابیده بودم. همسرم به خواب آرامی فرو رفته. حتی صدای نفسهایش هم به گوش نمی رسید. او همیشه این طور می خوابد. انگار همه فعالیت‌های ذهنیش متوقف شده است. تقریبا هیچ چیز نمی‌تواند او را بیدار کند. از تخت بیرون آمدم و به حمام رفتم. لباس خواب خیس عرقم را در ماشین لباس شویی انداختم و دوش گرفتم. بعد از اینکه لباس‌های راحتی تازه‌ای پوشیدم، به اتاق نشیمن رفتم. آباژور کنار کاناپه را روشن کردم. آنجا نشستم و یک لیوان پر برندی خوردم. من معمولاً مشروب نمی‌خورم. نه اینکه به بدنم نسازد، آنطور که با بدن همسرم ناسازگار است. در واقع قبلاً زیاد می‌نوشیدم، اما بعد از ازدواج خیلی ساده از آن دست کشیدم. گاهی وقتها که بد خواب می‌شوم یک قلپ برندی می‌نوشم. اما آن شب احساس کردم دلم می‌خواهد یک لیوان پر بنوشم تا اعصابم را تسکین دهد. تنها نوشیدنی الکلی ما یک بطری رمی مارتین بود که در بوفه گذاشته بودیم. آن یک هدیه بود. حتی یادم نیست چه کسی آن را به ما داد. خیلی وقت پیش بود. روی بطری یک لایه خاک نشسته بود. ما لیوانهای برندی خوری نداشتیم. برای همین آن را در یک لیوان معمولی ریختم و ذره ذره سر کشیدم. با خود فکر کردم حتما در حالت خلسه بودم. من هیچ وقت چنین حالتی را تجربه نکرده بودم. اما یکی از دوستان هم دانشگاهیم که خود این تجربه را داشت برایم چیزهایی تعریف کرده بود. او گفت که همه چیز به گونه‌ای باور نکردنی واضح بود. باورش نمی‌شد خواب بوده باشد. هنگامی که اتفاق افتاد باورم نمی‌شد یک خواب باشد. هنوز هم باورش نمی‌شود که خواب باشد. این دقیقا همان احساسی بود که من داشتم. اما باید خواب بوده باشد. از آن دست خواب‌هایی که شبیه خواب نیست. وحشتم فروکش کرده بود. اما تنم هنوز می‌لرزید. وحشت هنوز زیر پوستم بود. مثل حلقه‌های آب بعد از زلزله. لرزش خفیفش را احساس می‌کردم. حاصل همان جیغ بود. شبه جیغی که هیچ وقت صدایی نیفتاده بود هنوز زندانی تن من بود و آن را از درون می لرزند. چشمایم را بستم و یک قلوب دیگر برندی نوشیدم. گرما از گلو تا معده‌ام را پیمود. احساس واقعی و مطبوعی بود. پیش از هر چیز به یاد پسرم افتادم. بار دیگر قلبم به تپش افتاد. از کاناپه پریدم و به اتاقش شتافتم. پسرم به خواب آرامی فرو رفته بود. یک دستش روی دهانش بود و دست دیگرش به کناری افتاده بود. خواب او هم مثل همسرم آرام و بی‌دغدغه بود. پتویش را صاف کردم. آنچه خواب من را آنگونه پاره پاره کرده بود تنها به سراغ من آمده بود. هیچ کدام آنها چیزی احساس نکرده بود. به اتاق نشیمن بازگشتم و کمی آنجا چرخیدم. حتی اندکی هم خوابم نمی آمد. فکر کردم یک لیوان دیگر برندی بنوشم. در واقع می خواستم بیشتر الکل بنوشم. می خواستم بدنم را گرمتر کنم و اعصابم را تسکین دهم. می خواستم بار دیگر آن طعم تند و نافذ را در دهانم احساس کنم. بعد از کمی تردید بالاخره فکرش را از سرم بیرون کردم. نمیخواستم روز جدیدم را در حالت مستی شروع کنم. برندی را در بوفه سر جایش گذاشتم و لیوان را در ظرفشوییش بسخانه شستم. در یخچال کمی توت فرنگی پیدا کردم و خوردم. فهمیدم زیر پوستم دیگر نمی لرزد. از خودم پرسیدم که آن پیرمرد سیاه پوش که بود؟ او را قبلا حتی یک بار هم ندیده بودم. لباس سیاه او خیلی عجیب بود. مثل یک عرق گیر چسبان که در عین حال قدیمی هم به نظر می رسید. هیچ وقت چنین چیزی ندیده بودم. و آن چشمای خون گرفته که هیچ پلک نمی زدند. آن مرد که بود؟ چرا روی پاهایم آب ریخت؟ چرا باید این کار را می کرد؟ من تنها سوال بودم، بی هیچ جوابی. هنگامی که دوست من دچار خلسه شد، شب را در خانه نامزدش می گذراند. او روی تخت خوابیده بود که یک مرد عصبانی، حدوداً 50 ساله، به او نزدیک شد و دستور داد از خانه بیرون برود. در آن لحظه، او نمی توانست حتی یک عضلش را هم تکان دهد. مثل من خیس عرق شده بود. مطمئن بود که آن باید روح پدر نامزدش بوده باشد که به او گفته از آن خانه بیرون برود. اما روز بعد وقتی از نامزدش خواست عکس پدرش را به او نشان دهد، فهمید که او مردی کاملا متفاوت بوده. بعد نتیجه گرفته بود. چون من معصب و نگران بودم دچار این حالت شدم. اما من معصب نبودم. اینجا خانه من بود. چیزی وجود نداشت که من را به خطر اندازد. چرا باید دچار خلسه می شدم؟ سری تکان دادم. به خودم گفتم این فکرها را از سر بیرون کن. چه فایده دارد؟ من فقط یک خواب دیده بودم که شبیه واقعیت بود، نه بیشتر. شاید خودم را بیش از حد خسته کرده بودم. باید کار تنیسی باشد که پریروز بازی کردم. بعد از شنا در باشگاه یکی از دوستانم را دیدم و او از من دعوت کرد تا با او تنیس بازی کنم. من هم کمی افراط کردم. همین. قاعدتاً دست‌ها و پاهایم تا مدتی خسته و سنگین خواهند بود. وقتی توت فرنگی ها را خوردم، روی کاناپه لم دادم و چشمایم را بستم. اصلاً خوابم نمی آمد. فکر کردم، من اصلاً خواب‌آلود نیستم. فکر کردم شاید بهتر باشد یک کتاب بخوانم تا دوباره خسته شوم. به اتاق خواب رفتم و از قفسه کتاب ها یک رمان برداشتم. وقتی چراغ را روشن کردم و به دنبال کتاب گشتم، همسرم حتی غلط هم نزد. آنا کارنینا را انتخاب کردم. حس و حال یک رمان طولانی روسی را داشتم. به علاوه آنا کارنینا را فقط یک بار خوانده بودم. خیلی وقت پیش. شاید در دوران دبیرستان. تنها اندکی از خط اول آن یادم بود. همه ی خانواده های خوشبخت شبیه هم هستند. اما هر خانواده بدبختی به شیوه خود بدبخت است. همچنین یادم بود قهرمان زن داستان در آخر خودش را زیر قطار می اندازد. آن شروع سرنخ خودکشی پایانی بود. در آن یک صحنه مسابقه اسب دوانی نبود؟ یا شاید با رمان دیگری اشتباه کردم. به هر حال به کاناپه بازگشتم و کتاب را باز کردم. چند سال از آخرین باری که این گونه با خیال راحت نشسته بودم و کتاب خوانده بودم گذشته بود. درست است. من معمولاً در نیم ساعت یا یک ساعت بعد از ظهرهای تنهاییم کتاب در دست می گیرم. اما نمی شود اسم آن را کتاب خواندن گذاشت. همیشه غرق در فکرهای دیگر می شوم. پسرم، خرید منزل، اینکه فریزر باید تعمیر شود، اینکه در عروسی فلان آشنا چه لباسی باید بپوشم، عمل معده پدرم در ماه گذشته. این قبیل چیزها به درون ذهن من نفوذ می کنند، بزرگ می شوند و در میلیون ها جهت پراکنده می گردند. بعد از مدتی متوجه می شوم که تنها چیزی که پیش رفته زمان است و من حتی یک صفحه هم ورق نزدم. من بی آنکه متوجه شوم به این شیوه زندگی بدون کتاب عادت کرده بودم. حالا که فکر میکنم میبینم چقدر عجیب است. وقتی جوان بودم کتاب خواندن محور زندگی من بود. من همه کتابهای کتابخانه دبستان را خوانده بودم و تقریبا همه پول تو جیبی هایم صرف خرید کتاب میشد. حتی در خوردن نهار صرفه‌جویی می‌کردم تا کتاب‌هایی را که می‌خواستم بخوانم بخرم. این در راهنمای دبیرستان هم ادامه داشت. هیچ کس به اندازه من کتاب نمیخواند. میان 5 فرزند خانواده من بچه وسطی بودم. پدر و مادرم شاغل بودند و هیچ کس توجه زیادی به من نمیکرد. میتوانستم تنهایی هرچه میخواهم کتاب بخوانم. همیشه در مسابقه کتابخانی شرکت میکردم تا برنده بنهای کتاب شوم. معمولا هم برنده میشدم. در دانشگاه در رشته ادبیات انگلیسی تحصیل کردم و نمره‌های خوبی گرفتم. پایان نامه فارغ التحصیلی‌ام با موضوع کاترین مانسفیلد برنده دیپلم افتخار شد و استاد راهنمای من را تشویق کرد که برای فوق لیسانس تلاش کنم. اما می‌خواستم پا به دنیای بیرون بگذارم و می‌دانستم آدم دانشگاه نیستم. من فقط از کتاب خواندن لذت می‌بردم. حتی اگر می‌خواستم به تحصیل ادامه دهم، خانواده‌ام توانایی مالی فرستادن من به فوق لیسانس را نداشتند. ما فقیر نبودیم، اما بعد از من 2 خواهر دیگر هم بودند. برای همین بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی باید روی پای خودم می‌ایستادم. آخرین باری که واقعاً کتاب خوانده بودم کی بود؟ چه کتابی بود؟ هیچ چیز یادم نمی‌آمد. چگونه ممکن است زندگی یک نفر اینطور دگرگون شود؟ آن من قدیمی کجا رفته بود؟ کسی که طوری کتاب می‌خواند که انگار جادو شده است. آن روزها و تقریبا آن شور و حال عمیق چه معنایی داشت؟ آن شب توانستم آنا کارنینا را بدون اینکه لحظه‌ای تمرکزم به هم بخورد بخوانم. کتاب را بی آنکه ذهنم مشغول چیز دیگری باشد ورق می‌زدم. در یک نشست تا صفحه‌ای خواندم که آنا و ورونسکی در ایستگاه قطار مسکو برای اولین بار همدیگر را می‌بینند. در آنجا چوب الف را بین صفحه‌ها گذاشتم و برای خودم یک لیوان دیگر برندی ریختم. برای اولین بار فکر کردم چه رمان چرندی است. قهرمان زن داستان تا فصل 18 پیدایش نمی‌شود. در شگفت بودم که آیا این برای خوانندگان روزگار تولستوی غیر عادی نبوده است. آنها وقتی کتاب را با شرح جزئیات زندگی شخصیت فرعی داستان به نام ابلونسکی می‌خوانند چه کار می‌کردند؟ فقط می‌نشستند و منتظر می‌ماندند سر و کله شخصیت زن زیبا پیدا شود. شاید آره. شاید مردم آن روزها وقت زیادی داشتند تا بخواهند هر طور شده بگذرانند. حداقل آن بخش از جامعه که رمان می‌خواندند. ناگهان دریافتم چه دیر وقت است. 3 صبح. و من هنوز خوابم نمی‌آمد. چه کار باید می‌کردم؟ فکر کردم اصلاً خوابم نمی‌آید. می‌توانستم به خواندن ادامه دهم. دوست داشتم ببینم چه اتفاقی می‌افتاد. اما باید می‌خوابیدم. تجربه تلخ بیخوابیم را به یاد آوردم و اینکه چگونه هر روز آن را در محاصره ابرها به پایان می رساندم. نه، دیگر نه. من آن روزها هنوز دانشجو بودم. هنوز می توانستم با چنان چیزی کنار بیایم. اما حالا نه. حالا من یک همسر هستم. یک مادر. من مسئولیت هایی دارم. باید ناهار همسرم را آماده کنم و مراقب پسرم باشم. اما می دانم حتی اگر حالا به رخت خواب بروم یک چرت کوتاه هم نمی توانم بزنم. سرم را تکان دادم. با خودم گفتم بگذار این را بپذیرم. خوابم نمی آید و می خواهم بقیه کتابم را بخوانم. آهی کشیدم و دزدکی نگاهی به کتاب قطور روی زمین انداختم. همین. به میان آنا کارنینا پریدم و تا دمیدن خورشید به خواندن ادامه دادم. آنا و ورونسکی در مهمانی باله به هم نگاه می‌کنند و گرفتار عشق مقدر خود می‌شوند. آنا هنگامی که اسب ورونسکی در مسابقه به زمین می‌خورد به هم می‌ریزد. پس بالاخره یک صحنه اسب دوانی هم بود. و بی‌وفایی خود را به همسرش اعتراف می‌کند. من در تمام لحظه‌هایی که ورونسکی با اسب از موانع می‌پرید آنجا در کنار او بودم. می شنیدم که جمعیت او را تشویق می کند. در ردیف تماشاگران می دیدم که اسب او چگونه از پا در می آید. هنگامی که پنجره از نور صبحگاهی روشن شد کتاب را روی میز گذاشتم و به آشپزخانه رفتم تا یک فنجان قهوه بنوشم. ذهنم پر از صحنه‌های رمان بود و لبریز از احساس شدید گرسنگی که هر فکر دیگری را محو می‌کرد. دو تکه نان بریدم، روی آن کره و خردل مالیدم و یک ساندویچ پنیر خوردم. احساس شدید گرسنگی برایم تقریبا غیر قابل تحمل بود. به ندرت انقدر احساس گرسنگی می‌کردم. اما در آن لحظه به نفس نفس افتاده بودم و به شدت گرسنه بودم. یک ساندویچ دردی از من دوا نمی کرد، پس ساندویچ دیگری درست کردم و آن را با یک لیوان قهوه خوردم. به همسرم چیزی درباره آن خلسه و بیخوابی شب گذشته نگفتم. نه اینکه بخواهم چیزی را از او پنهان کنم، فقط به ذهنم رسید هیچ دلیلی برای گفتنشان وجود ندارد. گفتنش چه فایده‌ای ممکن بود داشته باشد؟ علاوه بر این، من فقط یک شب خوابم نبرده، اتفاقی که گاه و بیگاه برای بسیاری می افتد. مثل همیشه برای همسرم یک فنجان چای ریختم و به پسرم یک لیوان شیر گرم دادم. همسرم روزنامه صبح را تورقی کرد و پسرم شعر جدیدی را که در مدرسه یاد گرفته بود زیر لب زمزمه کرد. هر دویشان سوار سنترا شدند و رفتند. به همسرم گفتم مواظب باش. جواب داد نگران نباش. هر دوشان دست تکان دادند. یک صبح مثل همه ی صبح. وقتی رفتن روی کاناپه نشستم و به این فکر کردم بقیه آن روزم را چطور بگذرانم. چه کار باید می کردم؟ چه کارهایی را مجبور بودم انجام دهم؟ به آشپزخانه رفتم تا به محتویات یخچال نگاهی اندازم. نیازی به خرید چیزی نبود. هم نان داشتیم، هم شیر و تخم مرغ. در جای یخی هم کمی گوشت بود. کلی هم میوه و سبزی بود. هر چیزی که تا نهار فردا لازم داشتم آنجا بود. یک کار بانکی هم داشتم، اما چیزی نبود که عجله‌ای برای انجامش داشته باشم. اگر یک روز دیگر هم آن را عقب می‌انداختم اتفاقی نمی‌افتاد. دوباره روی کاناپه بازگشتم و شروع به خواندن آنا کارنینا کردم. هنگام خواندن متوجه شدم تنها اندکی از ماجراهای کتاب در خاطرم مانده است. در واقع همه شخصیت‌ها و صحنه‌ها، همه چیز برایم تازگی داشت. چقدر عجیب بود. انگار کتاب جدیدی را در دست گرفته بودم. از اولین باری که کتاب را خوانده بودم باید حسابی تغییر کرده باشم. اما حالا از آن گذشته چیز زیادی باقی نمانده. بی آنکه متوجه باشم، خاطره همه ی هیجان‌های تکاندهنده و فزاینده غیب شده و از بین رفته بود. پس آن وقتی که صرف کتاب خواندن کرده بودم چه می شد؟ آن همه کتاب خواندن چه معنایی داشت؟ دست از خواندن کشیدم و لحظه‌ای به این فکر کردم. اما سر در نیاوردم و خیلی زود حتی یادم رفت به چه فکر می کردم. وقتی به خودم آمدم، دیدم به درخت بیرون پنجره خیره ماندم. سرم را تکان دادم و دوباره مشغول خواندن شدم.
Thank you. بود.